خب خانمی عزیزان شما آماده این؟ ده دوباره بعد دو هفته تقریبا؟
نه خوشم
چیو؟ نه کی فرسته؟ دیشب؟ خب دیگه امروز آره اب نداره خوبه ایشالله بفهم. خانم جعفریان هم باید چیزی ارائه میدادن؟
نه
خب پیشنهادم اینه که ضبط کنین صداتونو.
ندارم.
خانم جعفریان داره دارین گوشی؟ سلام علیکم شاه داماد خوبی؟ یالا خیر مردم بفرمایید. آره بزنین خانم یزدانی بسم الله. موضوع ارائهتون چی بوده؟ چند دقیقه؟ چند دقیقه ارائه میدین؟ خوب
سلام اسیر بودن، یعنی به اجبار و اکراه توی اون مجلس حضور داشتن. و دوم این که واقعا دین اسلام موقع در خطر اصلی بود، یعنی داشت یه جورایی منحدر میشد، پس باید دفاع میکردن. حضرت زنم یه جواب دیگه در قبال همچین افرادی دادنشون که گفتن که چرا فقط سخنرانی حضرت زینب رو اینا حالا مد نظر گرفتن، چرا نوع پوشش حضرت رو، نوع بیرون رفتن از خونهشون رو و این تعاملاتی که اصلا وجود نداشته رو در نظر نمیدیدن. به طور مثال زمانی که حضرت زینب میخواستن برن به زیارت قبر پیامبر، شبانه میرفتن که کسی حتی حالا قامت ایشون رو نبینه. حالا جدای از اینکه شبانه میرفتن، حضرت امیر و امام حسن امام حسین اطراف حضرت زینب رو میگرفتن که کسی مبادا حالا مثلا نگاهش حتی به اون قامت حضرت بیفته. و باز خود حضرت امیرالمومنین میفرمایند که زمانی که ما نزدیک میشدیم به اون قسمت حالا قبر پیامبر، من جلوتر میرفتم تا اون حتی چراغهایی که کنار قبر بود رو کم کنم که حتی اون تاریک شب نگاه نامحرم نیفته. مثال همسایه امیر حضرت امیرم آورده بودن که مدت زیادی کنار خانه ایشون همسایه بودن، اما یک بار نه صدایی حضرت زینب رو شنیده بودن نه حتی ایشون دیده بودن.
پس تا اینجا بحث رو خلاصه کنیم. نکته یکی که شما گفتین این بوده که خانم ها اولین وظیفه‌شون شوهرداری و فرزندداری. بعد به یه تعبیر لطیفی خلاصه همین که پس شوهر بر بیان خودش یه مبارزه و جهاده. این روشن. آقا جعفری تایید میکنیم؟ نکته دومش این است که گفتگوی با نامحرم به ضرورت. حالا الان سوال من اینه که با توجه به اون چیزی که شما خوندین، الان این گفتگویی که ما داریم با هم ضرورته؟
اینجا چون مجلس علم
خب
از دنبال مثلا تقریبا آموزش دیگه،
خب
یعنی دیگه من میشم دانشجو این
که خب
وقت این تقریبا هم حالت ضرورت بشه.
حالا ضرورت داره که این مجلس حتما آقایون هم توش باشن، یا اگه باشن وقت اون مشکل پیدا میکنه با فرض این که شما استاد خانومی پیدا نمیکنه. فرض میکنیم استاد خانومی وجود نداره، شما با یه استاد میخواین صحبت کنید، خب بعد آقایون که هستن چی میشه؟ نه میتونن آقایون نباشن ولی جلسه جلسه علم باشه. خب وقتی آقایون اومدن، حالا شما وقتی میخوایی یه علمی کسب بکنی اشکال نداره اگه دوتا آقای دیگه هم نشستن؟ باش بالاخره اونا هم دارم میشتمن. همین که من نیتم خوب باشه جایز میشه داستان؟
نه ببینیم کلن به نظر من سخنرانی در مجلس مردم، این که اینجا حالا مد نظر کردن با این که من الان دارم ایرانی میدم خیلی فرق میکنم.
باشه الان شما داری یه کنفرانسی میدی، حالا الان امروز نه، جلسه بعد شما میخوای یه سوالی بپرسی. من میگم شما گفتین که عدم گفتگوی با نامحرم مگر به ضرورت. میگیم خب شما میگید من الان ضروریه که با این مرد نامحرم صحبت کنم. میگیم خب حالا بقیه آقایون هستن، آیا اینو تبدیل به حرام میکنه یا همون جوری در حد ضرورت باقی میمونه و عنوان ضرورت بهش میدین؟ چون اگه شما عنوان ضرورت بهش دادین، در واقع هر خانومی هر جایی که ضروری دید میتونه صحبت کنه. خب الان ضرورت رو بر چه میزانی ما تعیین کردیم؟ شما میگی ضرورت کسب علم، من میگم یه جا دیگه علم کسب کنین آقا نباشه.
حالا کسب علم چیه؟
فرق نمیکنه، نگفتن انتخاب شده انتخاب نشده.
برای سخنرانی کنی اصلا وقتی که نمیشناسی برای چه برای سخنرانی؟ واقعا نمیدونی چه انسانیه.
اینو با یه جمله دینی بگی. اینی که شما میگی عرفه، دین نیست. نه، اینی که شما میگی عرفه، میگی عرفن. ما خانوما وقتی میخوایم صحبت کنیم نگاه میکنیم، حالا شما که ایشالله حواستون جمعه، نگاه میکنیم این طرفمون چی کار هست. من میگم اینو عرفن خوب رعایت میکنیم، ولی الان مبنای دینیش کو؟ ما قرار اینجا وقتی حرف میزنیم مبنای قرآن و روایی براش پیدا کنیم، مگر اینکه یه جایی باشه که اجتهاد بخوایم بکنیم رجوع کنیم به رساله. این موردی نداره رو من جواب دادم دیگه. من گفتم به شما میگن شما خانومی پیدا نمی کنی که بری با اون کسب علم کنی؟ خب ببین، پس من اینجا فعلا به عنوان یه سوال نگه میدارم برای اینکه به بحثامون برسیم. باشه، این استثناء رو کی باید بزنه؟ من باید بزنم یا دین؟ باش. شاید هم حرمت داشته باشه، نمیدونی که.
نه،
حرمت چه میدونی که؟ حالا ما اینو پس به عنوان یه سوال نگه میداریم خانم قاسمی. گفتیم که ایشون دارن خلاصه یکی از کتابا رو میگن به عنوان یکی از سمینارا، میگن آقا در حد ضرورت گفتگوی با نامحرم. ما میگه هم که الان ما داریم حرف میزنیم این ضرورت داره یا نه، فعلا اینو به عنوان یه سوال طرح کردیم. خب آقای بهشتی شما ایرادی نداری؟ خب حالا ما باید مبنا پیدا کنیم براش، یه بمونه یه سوال داشته باشه. خب خانم یزدانی قسمت بعد. 3 دقیقه 8 دقیقتون گذشت. بله.
لباس پوشیدن رو به یه طوری در واقع جلباب دادن. البته ما قبلش هم می‌دونستیم که کلاس بحث شده بود که جلباب چی
هست. آفرین، برکت کلاسه. خب
ولی اینجا یه طوری تقریبا من فکر کردم فرق داشت. گفته بودن که یه پیراهن یا لباس پوشا که حالا حالا روسری های بلندی هستش که حالا معنای بلندی هستش روی لباس. حالا حدث از پوشش زن توی این قسمت همون حسدتش هستش، یعنی با پوششش با حجابش یه حساری بین خودش و افراد نامحرم قرار میده و از گردن اون مردهی که حالا افکار حالا پلید دارن رو بزنید. به طبق آیه قرآن که میگه زال که از نایی و رسن فلان یعزن، این شما شناخته بشیم که محسوس هستیم و اونها شما را اذیت نکنند.
سلام.
کلا نظر ایشون توی کتاب این بود که اگر خانم ها پوشش و حجاب داشته باشن جامعه حفظ میشه، اما اگر این پوشش و حجاب حالا به یه نحوی کمرنگ بشه یا اصلا کلا از بین بره، جامعه دچار انحراف میشه. یعنی فقط به یه فرد برنمیگرد، به جامعه برمیگرد. یه نکته دیگه که توی این قسمت گفته بودن که حالا ما از چه کسانی باید پوشش داریم، یعنی خانم‌ها از چه کسانی باید پوشش داشته باشن. افراد محارم که مشخصن طبق آیه قرآن سوره احزاب آیه 31 محارم مشخصن، اما نکته‌ای که توی این آیه وجود داره اون قسمت آخرشه که میگه و نسائهن. این نسا منظور چیا هستن؟ همه زنها یا اینکه نه فقط بعضی از اونها؟ که توی این کتاب اشاره کرده بودن که منظور زنان مسلمان هستن. چرا ما رو گفتن زنان مسلمان؟ چون زنان غیر مسلمان که یهودی یا حالا نصرانی ها اینا هستن، ممکن که اونا دقت نظر ما که توی حالا بخش پوشش و حجاب ندارن، که ممکنه که اینها برن و زنات حالا خانم رو کنار همسرشون برای همسرشون تعریف بکنن که یه دوره اون همیشه نامحرم. اینجا نوع پوشش، یعنی پوشش باید داشته باشن.
نکته قشنگیه دیگه.
بله واقعا.
سلام
یه نکته که این قسمت بود
سلام
یه نوع دیگه از حالا تقریبا میشه گفتوشش از ابزاری هستش که زمان قدیم استفاده میکردن، البته الان هم حالا به یه نحوی دارن استفاده میکنن. بجا اون خلخال هایی که زنان جاهلیت به پاشون مینداختن که باعث میشد که با راه رفتنشون صدایی از حالا اونها صادر بشه که از مردهای نامردان حالا به یه نحوی متوجه میشدن که این فرق حالا خانومه داره ردش از اونجا. این نکته رو نگفته بود ولی من خودم برداشت کردم تقریبا خانوم هایی هم که حالا به یه نحوی کفشایی میپوشن که صدای حالا خاصی داره شاید شامل حال همچین موردی بشن.
حتی فارغ از این که ما نظر شخصی بدیم، ظاهراً عرفم همینو میگه. شاید یه بارم تو جلسه گفتم، من از بعضی از خانوما پرسیدم که آیا شما خودتون نسبت به این که صدای کفش پاشنه بلند میشنوین، یه خانوما نه آقا، آیا برای شما فرقی میکنه یا نه؟ حالا جمله بندی هاشون بعضیشون خیلی نافرم بود، خیلی قشنگی گفتنش، ولی واقعیت اینه که ظاهرا اتفاق میفته. یعنی حتی خود خانم ها نسبت به صدای کفش خودشون یه حساسیت دارن. نکته دوم هم این است که میزان مطالعه خانم ها از روانشناسی مردانه کمه. یعنی واقعا اگر بدانند که البته اوناییشون که فی قلبشون مرضه، اونا اینو میفهمن که تو همین مسیر ها میرن، ولی اگه بدانن که گاهی کوچکترین حرکات یا کوچکترین برخوردها یا کوچکترین سر و صداها اینا میتواند با دل یک نامحرم چه بکنه، خودشون رو جمع جور میکنن. حالا اون کسی که به تقوای الهی نزدیکتره یه ملاحظاتو میکنه، اونی که دورتره یه چیزی میگه. یه بار ما یه جایی رفته بودیم مهمونی، بعد خانوما که میخواستن از مهمونی بیان بیرون رفته بودن که آرایششون رو پاک کنن، یکی از خانوما نرفته بود. زهر صداد رفته بود بهش گفته بود که خانم شما میخوای بری بیرون جل نامحرم و آرایشتو پاک نکردی. گفته بود من خیلی متدین نیستم مثلا مادر و مادر بزرگ شما، مثلا من اینجوریم. یک کسی بخواد یه چیزی برای خودش بگه، گفته حالا با مزه و زهر صداد من برام تعریف کرد، گفته میگه من خیلی مثل شماها متدین نیستم. کسی بخواد این مسیر رو لیز بخوره میتونه، ولی واقعیت اینه که اون کفشای پاشنه بلند صدادار مراسم عروسی ها گاهی اوقات خودش مقدمه ی فتنه هایی میشه. حالا بعدن حکمای شهریشو دقیق تر میگیم. خب
بعد نتیجه کرده بودن که به واسطه حالا عدم پوشش خانم‌ها در جامعه و سکوت مردم، جامعه میشه یه مرتبه برای شیطان که میتونه راحت این وسط حالا جولان بده و به همین سبب یه توبه عمومی شامل حال جامعه باید بشه. یه این قسمت حالا سایه قرآن هم باز آورده بودن. قسمت بعدی نگاه کردن هست. توی این قسمت کلا اصلا نگاه کردن که بحثش معلومه.
میدونید دیگه ایشون دارن اون کتابی رو تلخیص میکنن که مجموعه سخنرانی های حاج آقای زیابادی راجب خانوم هاست که یه جزوهی شده همش. ایشون میگن قسمت بعد منظور سخنرانی بعده که تو این موضوع حالا صحبت شد. بله
بعدی در مورد آرایش کردن هستش که میگم این بحثش هم باز خیلی واضح و مشخصه، اما یه روایتی برای آقایون رو بردن توی این قسمت که از مصادق علیه السلام نقل میکنن زن وقتی زینت کرده و خود را خوشبو نموده و از خانه بیرون رود و شوهرش هم به کار او راضی باشد، به تعداد هر قدمی که آن زن برمیدارد یک خانه از آتش برای شوهرش میده.
یه خونه نه یه گوله آتیش. خب
این چهار تا مبحث تموم شد، اما یه مبحث رو انتهای کتاب آورده بودن که در مورد نوع رفتار ما با فرزندان هست.
چرا میگه اگه شوهرش راضی باشه؟
نه اگه هیچ بهش نگه.
خب نه خوشش بیاش بیاد نه نه میگه شوهرش با این فعل راضی باشه. نه منظورم اون قسمتشه که اگر مردی همسرش تخطی بکنه تو این زمینه ها از قدرت شرعی خودش میتواند تا جای ممکن استفاده کنه، یعنی از اون طرف میتواند ایجاد محدودیت بکنه. یه موقع چطور یه مردی میتونه بهش بگه که مثلا خونه خالد نرو، نمیتونه بهش بگه اینجوری نرو، وقت اونم باز احکام داره که تا چه حدی شما وظیفه امر به معروف نهی از منکر داری. بنابراین حالا خانوما غیر از این که خودشون مراقبن، همسرانشون هم باید این توجه رو داشته باشن. خب
دو تا مبحث داره، حالا هر کدومش شما بگید من توضیح بدم. یکی در مورد مراقبت از فرزندانه،
خب
برای اینکه فرزندان حالا سالمی داشته باشن. دومی در مورد تعهد به فرزندان، یعنی اینکه تجدید دختر و پسر.
خب این دو تا بحث رو نگه داریم، ما به شما یه فرصت دیگه برای ارائه میدیم. من در تکمیل فرمایش ایشون توی بحث احکامی که بناست که هر جلسه انشالله بگیم، دو تا احکام در ادامه فرمایش ایشون میخونم و یکی دو تا دونه مسئله دیگر رو باز بعدن انشالله عرض میکنم. دو مدل نگاه داریم. دوستانی که جلسه پیش بودن خاطرشون هست که مسائل رو بر اساس نظر تقریبا همه مراجع میگیم، یعنی همه آقایونی که عمدتاً ازشون تقلید میکنیم معمولاً نظراتشون الان تو این گنجانده شده. 7 تا نگاه حرام داریم، 6 تا نگاه جایز و حلال، مگر اینکه یکیشو مرجعی استثناء کرده باشه. من اون حراماشو اول میگم بعد حلالاشو میگم. سلام علیکم. 7 تا نگاه حرام. اگه خاطرتون باشه تو جلسه امامت 4 روایات بحث نگاه رو خوندیم، اونایی که بودن. حالا اینجا مسئلش نگاه های حرام. 1 نگاه به چهره آرایش کرده زن، یعنی کاری نداره الان ظاهر حکمینه، کاری نداره که با هوسه یا بی هوسه، میگه چهره آرایش کرده ایراد داره. نگاه 2 نگاه به زیورالات زن، قاعدتا معناش اینه که مثلا به دست و گردنشه دیگه. 3 نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا. با حجاب بدون آرایش بدون هوس اشکال نداره. 4 نگاه با ریبه یا ریبه، حالا نگاه با ریبه یعنی نگاه با ترس افتادن در حرام، نه نگاه با حرام. وقت اینجا یه تعبیری داشتن حاج آقای رسولیان، میگفتن که به شرط اینکه جناب عالی سلمان فارسی باشین و به یک خانم جوانی نگاه بکنین احتمالاً نگاه ترس مثلا وقوع در حرام نیست، والا اگه سلمان نیستی نگاه نکن. نگاه با ترس افتادن به حرام، پس این فرق داشت با اون چهره آرایش کرده. این 4. 5 نگاه به بدن مرد نامحرم به جز صورت و دستها، که اینم روشنه دیگه، بدون قصد لذت باید باشه. 6 نگاه به تمام بدن زن نامحرم به جز صورت و دست ها تا مچ. استثنای اینو قبلا گفتیم. کدومی که مراجعن؟ مرد نامحرم به جز صورت و دست ها. ظاهرا مچ به پایین حساب نمیشه دیگه. گفتن عرف، من اینو پرسیدم، میگن عرفی که مثلا الان اینایی که بدنسازی میرن تیشرتای میپوشن که قشنگ عضلاتشون معلوم بشه، اینا عرف نیست، این نگاه بهش حرامه. ولی مثلا الان اینکه من آستینمو زدم بالا، این عرفه، این چیزی نیست. خیلی این، من از نماینده یکی از آقایون مراجع پرسیدم، اینجوری من توضیح دادم. الان مثال زدم دیگه، ببین این الان عرف جامعه این است که من دستم پوشیده است. اگه من دستمو تا اینجا آوردم بالا، یعنی آستین کوتاه یه ذره نزدیک به حلقه یا یه چیزی بین این دوتا، مثلا اینا از عرف پوشش جامعه خارج میشه. اینو کسی میپوشه که میخواد بدن رو بنمایاند، این نگاه میشه نگاه حرام. نگاه به تمام بدن زن نامحرم به جز صورت و دستا تا مچ، اینو گفتیم استثناش کی بود؟ گفتیم دیگه بابا، آقای خویی و آیت الله گلپایگانی و ظاهرن آقای صافی اگر اشتباه نکنم، ولی الان آقای صافی رو شک کردم. آقای خویی و آقای گلپایگانیشو مطمئن نه که بنابر احتیاط واجب صورت و دستا هم باید پوشانده شود. وقت از اون طرفش هم بنابر فتوای این دو بزرگوار نگاهش حرامه به صورت و دست. احتیاط واجبه دیگه، یعنی اگر و اعلم بعدیشون فتوا بده پوشیه واجب میشه، ولی چون معمولا بقیه مراجع به احتیاط مستحب میکنن، میتونن توی این مسئله عدول کنن. آقای صافی رو الان شک کردم، ولی آقای گلپایگانی آیت الله خویی رو مطمئنم. آقای صافی رو باز نگاه میکنم بهتون. هفت، نگاه هوس آلود. مطلق هر نگاه هوس آلودی حرام میشه. تو پرانتز نوشتن هرچند به صورت و دست ها یا به بدن همجنس باشه. ظاهرن اینم خلاصه یه چیزیست که خیلی شیطان درش افراد رو زمین میزنه. دو رو، نگاه به زیورالات زن. اینا نگاه های حرامه. عکس رو نشناسی مثل فیلمه دیگه. فیلمی که نمیشناسی هوس توش نداره، مثل یه عکس روزنامه ای مثلا.
عکس هم من
نه، باید دیده باشی، با شنیدن فرق میکنه.
نه واقعیتش حالا ما تو منزل این مند خدا رفتیم، یکی از نوایی که از آیت الله
معروف. خب شما باید از
مثلا یه همچین حسی داشتن مثلا اون عکس، مثلا که میگفتن که اصلا
نه. حالا اینجا مسئلهش اینه، یک دیدن با شنیدن دوتاست. دو، ما اصلا یه مرجع، یه آیت الله عظما پیدا کردیم، گفت آقا همه به هم محرم. سوال اینه شما کی تقلید میکنی؟ شما باید ببینی مرجع خودت چی میگه، چون الان به اسم آیت اللهی بالاخره آدم منحرف هم زیاده.
مثلا بعد رفت توی این فتوا، مثلا من یه چیزی که دیدم که مثلا کشتی، فوتبال، والیبال به صورت زنده دیدنش حرامه، به صورتی که مثلا پرچم مجدد بشه حرامه. فتوای خامنه‌ای. یعنی من
دیدی؟
برای خانوما. بعد من مثلا خودم سوال بود که مثلا الان این فوتبال که الان داره پخش میکنه،
فرقش چیه؟ اینو باید دیگه آدم بره سراغ مرجع خودش. یعنی ببین، حالا ممکنه افراد فتاوایی داشته باشن، آدم باید بشینه تأمل کنه، یا حتی میتونه این سوالا رو مجددا بپرسه. ولی اگر اینجوری بخوایم خلاصه با مسائل مختلف عمل بکنیم، گیر میکنیم. شما باید مرجع خودت معلوم باشه، نظر مرجع خودتو بشنوی. آنچه که الان اینجا نوشته که نظر همه آقایونه، یعنی آقای خامنه ای، آقای مکارم، آقای سیستانی، آقای فاضل، آقای وحید، آقای نوری، آقای صافی، این نظرشونه الان. حالا حالا اینو باید ببینیم دیگه. الان روی یه مسئله وای نستیم. حالا روی یه مسئله وای نستیم. در حد عرف، یعنی ببین بالاخره فیلم مستهجن با غیر مستهجن فرقش تو چیه؟ تموم شد دیگه. میگه در حد عرف دیگه، در حد عرف. یه حالا بذار اون نگاه های حلال هم بگم، شاید این مشکل رو حل کرد. آستینشو که درست میکنن برای آقایی که با هوس نگاه نمیکنه درست میشه. آستینشو که نه ببین خانم، اگه آستینشو درست کردن، جورابم پاش کردن که میکنن این کارا رو بدون نگاه هوس آلود، اب نداره. نهایتش نه نه، از حد عرف پوشش لباس غیر مسلمان خارج بشه جایز نیست. میشه من این مسئله رو بگذرم روی یه مسئله وای نستیم بعد تو زنگ بگیم 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 از رو بخون. حتی این نگاه به زنه دیگه، اینی که شما گفتی یه مسئله دیگه است. حالا روی مسئله وای نستیم. نگاه های جایز، نگاه به عکس بیهجاب زن ناشناس، عرف بیهجابیشو گفتیم دیگه، این روشنه. یعنی شما همین فیلم و اخبار رو فرض بکنید که خیلی نافرم نباشه، شاید جز به این حساب بشه. سه، نگاه همجنس به همجنس، دو، نگاه همجنس به همجنس بجز عورتین بدون نگاه هوس‌آلود دیگه. سه، نگاه به یک خانم به منظور ازدواج با شرایط خاص، نه که تو خیابون را بیفته بگرده دنبال یک همسر مناسب دیگه، نه، تو موقعیت خاص. حالا اومد شما هم من بفرسی من بهتون میگم چجوریه، ولی تا وقت نیومده فعلا شما با چادر بشینه. ولی آره میتونن یه خورده چادر هم میتونن بکشن. قدیمی ها که شنیدین که، حالا من نمیدونم اینجا قدیمی بزرگسال ایشالله نداریم از جمع خانم ها، ولی مثلا قدیمی ها بعضی موقع چادر میکشیدن مادر بزرگی برای اینکه این نگاه حاصل بشه. چهار، نگاه به زن کهنسال که هیچ گونه رغبتی به ازدواج با اون نیست. این هم که آیه است، آیه قرآنشو کی حفظه؟ لا یرجون نکاحا. ببخشید این تعبیر اینجا بود، بزرگ سال ببخشید. وقت تو پرانتز باز اینجا نوشتن که اونم به تو نگاه به جاهای معمولی که نمی پوشانن. یعنی یه خانم بزرگسال بالاخره موش میاد بیرون، اینجا نوشته مو، گردن و دست ها. باز نه چون بزرگسال شده است دیگه محرم کامله، نه، مو و مثلا حالا دست و گردن و اجمالا مثالش همین خانمایی هستن که از خیابون ردشون میکنیم دیگه، مثلا میگه دستمو بگیریم من ردشم اینا. بعدی، نگاه به زن غیر مسلمان خواه اهل کتاب باشد یا نه، نگاه در واقع به جاهایی که عرفاً نمی پوشانند. این مسئله مهمیه، یعنی بالاخره توی مراودات و معاشرت‌های خارج از ایران اینو همین یکی رو من دوباره بگم، این همه رو من گفتم نه و دوباره توی مراجعات سفرهای خارجی کسانی که اهل کتابن یا غیر اهل کتابن، مواضعی که عرفن نمیپوشانن، مثلا فرض کن از همون فرودگاهش که مثال بزنیم، مثلا طرف با بلیط شلوار دستش بیرونه، مثلا این جاهاش بیرونه، این نگاه بدون هوسش، عرف عرف اونا پوشش نیست. یعنی ما اگه این متدین بود، نه ببین عرفن تو خیابون با لباس حلقه‌ای نمیان، عرفن او وقت اون مسئلهش اینه دیگه. نکته بعدی چند تا گفتیم؟ پنج تا. شیشومیش همین نگاه هوس‌آلوده، یعنی نگاه اینو شماره ندید، تبصرشه. جواز نگاه‌های یاد شده در صورتی است که با قصد لذت یا ترس افتادن به گناه نباشه. انگوش کوچیکه پاشم ایجاد خوف در گناه بکنه، نباید نگاه کنه. حالا میخواد نگاه کنه دیگه خودش میدونه. ولی آره دیگه عرفشون اینه، شما بالاخره میخوای، این عرفشونه دیگه، فرقی نمیکنه. آره یه دونه نظرم هست که نظر خاص آقای بهجت و آقای مکارمه، برای اونایی که از این دو بزرگوار تقلید میکنن. نگاه به زن روستانشین که نوعا خود را نمی پوشاند، میگن این روستایی ها یا مثلا اینایی که چی میگن، آره اهل بادیه شالیزار، اینا عرفن حجابشون خاص خودشونه. آره میگن آقایون دیگه اینا رو همجوری ببینن طوری نیست، نگاه هوس نباشه، میگه عرف پوشششون اینه دیگه. آره حالا ما به خودش، نه خانم خودشون، آره خودشون که باید بپوشونن، ما الان داریم نگاهو میگیم، حکم پوششو نگفتیم. ما میگیم مثلا همه الان آزادن، ما الان حکم نگاهمون چیه؟ الان کجاشو گیر کردیم؟ این تیکه احکام نگاه ها. دو تا دونه احکامم من از اون ادامه بحث جلسه قبل، چی رو؟ حلالا شیشش همونی بود که گفتم خاص آقای بهجت آقای مکارمه، بقیه لازم جایزه دیگه. مسئله یک، آیا مالیدن کرم به دست و صورت مانع وضو می شود؟ جواب معلومه؟ چقدر خوبه که ما از شما تقلید نمی کنیم. آفرین. دفعه پیش راجع به جرم یه خود صحبت کردیم. حالا جواب اینه، اگر به حدی باشد که مانع رسیدن آب به پوست نباشد اشکال نداره. نه اینو دیگه مرجع مصداق تعیین نمی کنه. اون بحث جرم بود دیگه، جرم خودکار بود. نه اونم مثال بود فرمایش آقای فائق، گفتیم آقا ایشون مثلا به عنوان مثال اینجوری گفته، شما میگی این کرمه جرمه، خب جرمه دیگه. آره درست. ولی درست میگن دیگه، بعضی انقدر به خودشون کرم میزنن که الان آبم بهش بریزی قطره میریزه همجوری. خوش نگفتم بعضی از خانوم ها که مثلا شما نگه. آره میشه اونم. خب مسئله بعدی، مسح سر بر موهای روغن زده چگونه؟ نظر حالا یه نفری به سرش میزنه، حالا چون
موی که خیلی بلند باشه شما مسح به سر بزنید.
حالا سوال ایشون هم بگین، مسح به موه یا به سره؟ حالا ببینیم آقایون چی میگن. یه دقیقه نگه داریم. بابا آقایون که این آقایونی که من میبینم خیلی فرقی ندارن. حالا اون آقایون دیگر نمیدونم. ولی آقا واقعا من اومدم برم کجا؟ آها رفتم مسجد زیر این پل چوبی از مسجد عمار یاسر. رفتم این چند وقت بود میخواستم برم اینجا نماز بخونم. این نمیشد. یه روز نمیدونم نیکبه اول میخواستم کجا گفتم برم اینجا یه ذره زودتر نماز. رفتم بودم یه آقایی با موی بلند بافته پسابیه هی سر به سر آدم ها میذاشت و تیکه های سنگین هم مینداخت. مثلا تو کی تا حالا مثلا نماز میخونی تو هر کیو یه جوری. ما گفتیم حالا این مثلا چه مسئولیتی داره اینجا. آقا خوب که تیکه هاشو اینداخت حواس ما رو سر نماز پرت کرد و مسجد و همه رو چیز کرد. آدم رفت وایساد تو محراب به نماز خوندن. ظاهرا مسئول مسجدم بود. یعنی مثلا یه جوری کلید دار و اینا که من گفت آقا از این ور بفهمید بیرون این ور رو من بستم مثلا اینجوری. من خیلی کیف کردم گفتم مثلا به موی سرش نی ولی خیلی باحال بود. یعنی اصلا تیپش تیپ چیز بود ولی مسجد رو داشت اداره میکرد و خیلی خوب. حالا الان اسم بلند من یاد این افتاد. نظر آقایون مراجع این بود اگر روغن به قدری زیاد نباشد که مانع از رسیدن آب وضو در حال مس به پوست یا بیخ موهای جلوی سر یا موها باشد اشکال نداره. یا موها ولی معناش چیه؟ معناش اینه که مو باید موی همونجا باشه نه موی جای دیگه یه سر. پس شما که حالا البته مو دارین الحمدلله شما که به اینجای سر دست بکشین چه موی این قسمت باشه چه خود سر اینجا باشه درسته. از اینجا نه خدا کچلت نکنه از اینجا میارن اینجوری پیچ میدن. آره بیشتر پوست سر دیگه چی میتونه خیس شه؟ موی همون محل. آره موی همون محل. بعد هم مثلا اینقدی نمیخواد اینجوری کنین که آه آره اینه که همه میگن نه بعدش مهمه که بنابر احتیاط واجب و بعضی ها فتوا باید تا بالای پا بکشی نه برآمدگی. بعضی مراجع میگن تا برآمدگی بعضی ها میگن تا بالا.
یعنی تا کجا؟ تا اینجا
تا اون بالا. آره وقت تا اونجا که من یادم آقای خویی نمیگن تا بلندی پا. ببین شما فعلا تا بالا بیا.
نه ببین خب
آره آره آره
اینجا.
آره
ما از اون موقع که شنفتیم داره این کار این چندین داره اشتباه کردیم
نه دیگه
اوائل اینجا نمی کردیم ببینیم.
آه اگر شما مرجعتون گفته باشه بنابر احتیاط واجب باید تا بالای پا بکشیم
بالا را آقا شما معنی کنیم
بالا یعنی اینجا ببینیم اینجا اینه احتیاط واجب و فتوای بعضیا اینه بعضیا تا اینجا میگن این دوتا بطلان و صحت وضوع
مسح سرم که به اندازه
یک ذره همین دست رو بذاری یه ذره هم تکون بدی هم آره. ولی پا رو ببین شما اگر باقی بر تقلید آیت الله عظما خویی باشین یه جوره اگه بگین نه من به کل الان دارم از مرجع حی تقلید میکنم و یه جور دیگه هست. آقای سیستانی رساله شنو بیاریم؟ داریم؟ نداریم نداشتیم من حالا اینجا دارم رساله شنو ورده شده یه چایی خانم آبدی بدیم که بذاریم من این مسئله رو الان پیدا میکنم. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و ما مسئله خیلی کم میگیم اینجا چون میدونیم همه الحمدلله اهل مسئله. بعد از من دارم مسئله آیت الله سیستانی رو میگم. بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند. احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست مسح نماید. پس بنابر فتوای آقای سیستانی با دست چپ هم میشه مسح کرد و مسح را از بالا به پایین انجام دهد. اینم مستحبه، چپ و راست و جلو عقبش هم با نظر ایشون فرقی نمی کنه. این یک. دو، یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است جای مسح باشد. هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که از درازا به اندازه درازای یک انگشت و از پهنا به پهنای سه انگشت مسح نماید. این احتیاط مستحبه، به شبهه نیفتین. شما هر چقدر مسح کنید کافیه. اونایی که از آقای سیستانی تقلید میکنن، بر شما از کی تقلید میکنید؟ آقای وحید. خانومتون، خانوم شما از کی تقلید؟ آقای وحید. پس احتیاط مستحب دیگه، یعنی شما خوبه که یه خود اینو ادامهش بدید. سهش هم مستحبه. ببین اون مستحباتو الان گیر نکنیم تو ذهنتون، که وضوتون الان شک نکنیم. لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، گوشتون اینجاست، بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح هست. دقت کنیم موی همین قسمت. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه بلند است مثل من، که اگر مثلا شانه کند به صورتش میریزد یا به هر جای دیگر سر میرسد، باید بیخ موها رو مسح کند. اینم مسئله شو گفتیم، فقط چون فرمودین از رو خوندیم. پارم الان میگم. آره هر جهتی، هر مقدار، هر مقدار، هر جایش، همین این تیکه ها، همین تیکه. آره. آره. پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته، بلکه تمام روی پا را با تمام دست مسح نماید. مستحب به شکاری نداشته باشین، هر اندازه‌ای که در باریکم باشه طوری نیست، به هر اندازه باشه کافیه. آخه الان شما یه تعدادتون از آقای سیستانی تقریم کنید، بقیه که از آقای وحیدن یا بزرگواران دیگه ممکنه مسئله شون متفاوت باشه. مسئله چی؟ نه، از هر کدوم از انگشتا شروع کنین. نه نه نه، حالا اونا تو مسئله های بعد هست. شما اگه شست پاتون گیر باشه از انگشت بغلی باید شروع کنین، ولی بالاخره از سر انگشتان باید باشه. الان شروع پایانشو نگفتیم. ببینین الان میگم. بله نه با بگو، شماره شو بگو.
بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشتان،
از سر یکی از انگشتان
تا مفصل مسح نماید.
و بنابر احتیاط واجب مسح تا برآمدگی روی پا کافی نیست. پس اگر کسی، خانومای مقلد، آقای سیستانی مسئله رو دقت کنین، بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشت‌ها تا مفصل، یعنی همونجایی که من نشون دادم، مسح نماید. بنابر احتیاط واجب مسح تا برآمدگی روی پا کافی نیست. بنابراین اگر کسی نخواد به مرجع دیگری رجوع بکنه تو این مسئله، رساله آقای وحیدو داری؟ شما اینجا رساله کیو دارین؟ داشته نیست. حالا ما آقای وحیدم من دارم پیدا میکنم. و احتیاط مستحب آن است که پای راست را با دست راست، پای چپ را با دست چپ. این هم مثلا احتیاط مستحبه. این که بعدن چیکار میتونیم بکنی الان کاری نداریم. پس فعلا کسی اگه از آقای سیستانی تقلید میکنه، از بلندای پا لطفاً رد بفرمایید تا مفصل پیش بریم. نه اینجوری اینجوریش نکنی، یه جوری بیان که از بلندیش رد شه. حالا بگم مسئله آقای وحیدم بگم. آقای صافی هم داشتیم اینجا. یعنی چی پاشو؟
حالا
شما احتیاطا یه ظرفتون اونور اب نداره که، ولی میگن از سر انگشت دیگه. نه نه عرفن میگن سر انگ چی بود تعبیرشون؟ از نه از سر یکی از انگشتان
لازم نیست در مرتفع دست را بر سر انگشت ها بگذارد و بعد پشت پا بکشد.
من
میتونم تمام دست رو روی پا بگذارد و کمی
این با اون فرق میکنه. اینی که اینا
پشت انگشت
نه 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 میگه لازم نیست از اینجا ببین میگه لازم نه میگه لازم نیست از اینجوری شروع کنی. شما اینجوری هم بذاری درسته، ولی معناش اینه که از سر شروع نکنی. بذاری من نظر آیت الله وحیدم توی زمینه بخونم، بعد دیگه بقیه مراجع هم باز اگه خواستین میگم. چاییاتونو میل کنی که یخ نکنه. اللهم صل على. خب مسئله مس سر آیت الله وحید، لازم نیست مس سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر مثلا شانه کند به صورتش می‌ریزد یا به جای دیگر سر می‌رسد، باید بیخ موها را مس کند یا فرق سر را باز کرده پوست را مس نماید. و اگر موهایی را که به صورت می‌ریزد یا به جای دیگر سر میرسد جلوی سر جمع کند بر آن مس نماید، یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مس کند، چنین مسی باطل است. این فرقی با اون جمله قبلیمون نداشت. بعد از مسئله مس پای آیت الله وحید، بعد از مس سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را مس کند. اندازه واجب آن از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پاست، و احتیاط مستحب آن است که تا مفصل مس نماید. پس اگر کسی از آقای سیستانی تقلید میکنه و آقای وحید را اعلم بعدی میداند، میتواند در این مسئله به آقای وحید رجوع کنه که وقتایی که دستش تا بالا نمیاد مشکلی تو وضوش نباشه. اگر عجبه بطل استفتاعات ایشون هم فایلشو داشته باشم الان میگم، ولی مطمئن نیستم. نه عجبه بطل استفتاعاتو ندارم، اونو باز خواستیم براتون هفته بعد نگاه میکنم رو کتاب. ولی فکر میکنم که آقای خویی تو این زمینه احتیاط واجب نی فتواست. الان که گفتیم یادم آقای خویی فتوا میدن تا مفصل، یعنی اگه کسی از ایشون تقلید کنه یه خورده کارش سخت میشه. یعنی اگر تا الان تا برآمدگی دست کشیده باشه ولی ندونسته باشه یه ذره کار میبره. از ارائه خانم یزدانی تشکر میکنیم، برای سلامتی و موفقیتشون هم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی. اونو من مسئلهشو دیده بودم که خانوما خودشون رو قسمتای مخفیشون رو بر زنان اجنبی آشکار نکنن. رساله نگاه میکنم یادم نیست، ولی هست. حالا تو استفتاءات یا تو رساله یادم نیست. بریم سراغ بعد. اونا که همیشه درگیرون نپرسی، اونا که الان درگیریم بگی. علت تفاوت شنیدنتون به خاطر تفاوت در نظر مراجع تو مس سر. مثلا فکر کنم یکی از آقایون اگه اشتباه نکنم آقای سیستانی یا کسی دیگه مثلا میگن اگر خوش نبود همون تری مختصرم داشت اب نداره، مهم اینه که آب غلبه پیدا کنه، ولی بعضی از آقایون میگن باید خوش باشه. بنابراین شما باید اگه از آقای خامنه‌ای تقلید میکنی اینو ببینید، اگه توی استفتاءات بود ببینید، اگه نبود بعد استفتاء بکنید. اگر آب چکید باید همون لحظه خوش کنین بعد بکشین. این با اون مسئله قبلیتون فرق میکنه ها. این مسئله جدیده که اگر کسی میخواد مسح پا بکشه همین الان آب دستش میچکه، همین دم پاش آب میچکه دیگه، شیطونه دیگه، میچکونه. همونو باید با پشت پایا و خلاصه یه جایی خوش کنین بعد. حالا شما تا زمانی که اون مسئله رو ببینیم، حالا بعدم به من یادآوری بکنین که من دقیق ببینم بهتون میگم. رطوبت با نظر آیت الله خامنه‌ای. اینو اگر به شما گفته بودن رطوبتش غلبه پیدا کنه، شما هم که خشکش میکنین دیگه یه خورده نم پیدا میکنه درست میشه، دستتون خیسه دیگه. ولی اگه گفته بودن باید خشکه، یه خورده حالا ممکنه یه موقعی وضوتون رو دوباره بگیرین دیگه. نه الان میخواستیم ما رو آقای خامنه‌ای رو ببینیم. آها ما رو کی؟ بخونی همین مسئله چنده؟ درسته، منم پیدا کردم. مارتون نمیچرخه؟ روتیتشو چیز کرده. خب بخونین 106. بعد من بزنم بذاریم من لحواسم. احتیاط مستحبم نکردم. پس کسی هم که ایشون تقریم کنه اصلا راه عبور نداره، حتما باید بکشن. اگه تا حال نکشنن قلبشون نلرزه ها. من یه نفر داشتم اینجوری بود، خلاصه یه کارایی کردیم براش ولی با زحمت، نمیدونم حالا نمازش درست شده نه، ولی بالاخره باید یه کارایی بکنیم. آره نه ولی لاقل یه پیگیری بکنیم بعد ببینیم چی میشه. خب والحمدلله رب العالمین.